با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز و شما و همکارانتون. بله، بخش 15 همچنان ادامه داره، افق امید بخش کاملات. من با اجازه میخونم. در طول روز تهران شاهد برخوردهای اغلب خونین بین واحدهای ارتش و تظاهر کنندگانی بود که گاه چماقی به دست داشتند و زمانی هم چاقو. شهر ناگهان پر از شایعاتی مربوط به حمام خون و هزاران کشته و اعدام قلیب الوقوع آیت الله خمینی شد. طرفداران آیت الله خمینی بلافاصله وارد کار شدند و آیت الله های دیگر از جمله شریعت مداری و حتی میلانی را تحت فشار گذاشتند تا به بازداشت خمینی اعتراض کنند. برخی هم می گفتند چون خمینی آیت الله است، اعدامش خلاف قانون اساسی ایران است. اعلامیه آیت الله میلانی نکات بسیار جالبی در این زمینه دارد. خطاب تلگرافش گاه به حجت الاسلام خمینی است و گاه به حضرات حجج اسلام و مسلمین آیت الله خمینی، رونوشت حضرت آیت الله خمینی. علاوه بر این تلگراف ها بسیاری از روحانیون در سراسر کشور به عنوان اعتراض به تهران سفر کردند. به علاوه واقعیت این است که منعی در قانون مشروطه بر اعدام روحانی مجرم نبود. مهمتر این که مشروطه خواهان به فتوای آیت الله هایی که در آن زمان افقه و اعلم روحانیون بودند، آیت الله شیخ فضل‌الله نوری را که سرکرده مذهبی نیروهای ارتجاعی ضد مشروطه بود به دار آویخته بودند. البته آنچنان که علم در بعد از ظهر 15 خرداد به سفیر آمریکا گفت، شایعه اعدام آیت الله خمینی یکسره بی اساس بود. البته مطبوعات داخلی اعلان کردند 15 نفر از بزرگترین پیشوایان مذهبی که در آشوب ضد دولتی این هفته در شهرهای مختلف دست داشتند تسلیم محکمه نظامی خواهند شد و محکمه نظامی ممکن است معنی مجازات اعدام را داشته باشد. اما در دیدارش با سفیر آمریکا در بعد از ظهر 15 خرداد علم گفت خمینی به خاطر تحریک مردم به شورش و مقاومت در برابر حکم بازداشت تحویل دادگاه نظامی خواهد شد. انتظار ندارد مجازاتی جز چند سال زندان تعیین شود. نکته بسیار مهم دیگری که در آن دیدار علم و سفیر آمریکا مطرح شد، علم می گفت گرچه رهبران مذهبی بیانیه‌هایی در دفاع از خمینی و اعتراض به بازداشتش صادر کردند، در این حال در نامه‌های خصوصی به دولت اعلام کردند که مواضع علنی آنها را باید نادیده گرفت. علم می گفت حسادت و رقابت‌هایی که از قدیم میان روحانیون وجود داشت و نیز نارضایتی آنها و چشم و همچشمی ها علیه آیت الله خمینی صفوف آنها را به تفرقه و تشنج دوچار خواهد کرد. می گفت به همین علل آیت الله خمینی هرگز نخواهد توانست به رهبر جامعه مسلمانان ایران بدل شود. البته علم در گفتگویش با سفیر آمریکا نامی از آیت الله هایی که به ادعای او علیه آیت الله خمینی به دولت نام نوشته بودند نمی برد، ولی شواهد فراوان دیگری از آن زمان و سالها بعد به ویژه از دوران اقامت آیت الله خمینی در نجف حکایت از تنش‌های جدی میان آیت الله خمینی و رهبرانی چون آیت الله شریعت مداری، آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی و آیت الله حکیم وجود دارد. به علاوه گمان آیت الله شریعت مداری در آن زمان این بود که پشت پرده آیت الله خمینی با برخی از سران اشایر به توافق رسیده بود و اگر شرایط مناسب می شد این نیروها به تهران وارد می شدند و بساط رژیم شاه را بر می چیدند. در پانویس مهندس شریعت مداری فرزند آیت الله این نکته را در مصاحبه‌ای با یکی از دستیاران تحقیقی من بیان کرده بود. مصاحبه در آلمان صورت گرفت. ادامه متن. در یک نکته در هر حال شکی نمیتوان داشت. همانطور که پیشتر در بخش مربوط به آغاز دوران کندی نوشتم، برادران قشقایی در آن سالها چندین بار به دولت کندی گفته بودند که حاضرند برای برانداختن شاه وارد کارزار شوند. در روز 18 مرداد وقتی اوضاع تهران رو به آرامش داشت، شاه با سفیر آمریکا دیدار و گفتگو کرد، اما قاعدتا دیدار مهمتر آن روز شاه با عبدالله انتظام و حسین علا بود. این دو نفر نگران وضع مملکت بودند. سه نفر دیگر از زعمای قوم را، یا به عبارت دقیق‌تر کسانی چون سپهبد یزدانپناه و جعفر شریف امامی را به منظر علا دعوت کرده بودند تا در مورد اوضاع و آنچه باید کرد تبادل نظر کنند. گمانشان این بود که جلسه محرمانه است، ولی یکی از زعما شاه را در جریان گذاشته بود. در هر حال شاه در وصف دیدارش با علا و انتظام می گفت: نمیدانی این دو نفر با چه وضعی پیش من آمدند. سر من داد زدند که بس است، بس است، آدم کشی بس است، دولت را بیاندازید، با آخوند کنار بیایید. بعد که من حرفهای اینان را شنیدم، آنها را از اتاق بیرون کردم. شاه سپس به گفته علم او را خواست و دستورات را دادم. علم می گفت: درست روز 18 خرداد بود که شاهنشاه مرا به کاخ سعدآباد احضار فرمودند و دستور بازداشت علا و انتظام را صادر کرد. علم نمی پرسد که بر چه اساسی باید این دو نفر را بازداشت کرد. در شرح دیدارش از شاه در این حال وضع تهران را هم در روزهای بعد از 15 خرداد وصف می کند. می گوید: سه روز از دفترم خارج نشده بودم و به سعدآباد هم با زره پوش رفتم، چون هنوز شهر متشنج بود. علم میگوید که البته دستور شاه در باب بازداشت اعلا و انتظام را به اجرا نگذاشت، ولی عملا بعد از این دیدار دیگر هیچ کدام از این دو نفر مقام تازه‌ای در رژیم نگرفتند. تنها در آستانه انقلاب بود که انتظام بار دیگر به دربار دعوت شد و حتی مدتی صحبت از نخست وزیری او بود. هنوز به دقت معلوم نیست چند نفر در نتیجه تظاهرات 15 خرداد و خشونت‌های ارتش جان خود را از دست دادند. مخالفان شاه طبق معمول راه اغراق رفتند و از هزاران کشته یاد می‌کردند. رقم رسمی دولت چیزی نزدیک به 120 نفر بود. البته در تهران حکومت نظامی اعلام شد و با این حال سفارت آمریکا تعداد کشته شدگان را حدود 200 نفر تخمین می‌زد. ولی حدود 19 سال بعد دنیس رایت، سفیر پرتجربه انگلیس در ایران، به باهاما سفر کرد تا به شاه بگوید دولت خانم تاچر تغییر نظر داده و شاه را به انگلستان راه نخواهد داد. در طول گفتگو به شاه گفت که پرسشی در طول این سالها در پس ذهنش باقی مانده. می گفت می خواهد بداند تعداد واقعی کشته شدگان در 15 خرداد چند نفر بود. شاه در جواب گفت که تعداد واقعی همان رقمی بود که دولت هم در همان زمان اعلام کرده بود. به علاوه شاه گفته بود برخلاف نگرانی های برخی که می گفتند شاید ارتش در شلیک کردن علیه مردم تزلزل نشان خواهد داد، ارتش در تمام مدت نشان داد که حاضر بود شمار نچندان اندکی از تظاهر کنندگان را هدف گلوله قرار دهد. دولت کندی که تحولات ایران را به دقت دنبال می کرد چندان از مسیر تحولات راضی نبود. دو هفته بعد از 15 خرداد کاخ سفید به سفیر آمریکا دستور داد که در دیدار بعدیش با شاه مراتب نارضایتی دولت آمریکا را از بیکفایتی رژیم ایران به اطلاع شاه برساند. پس از چند روز بالاخره آرامش به تهران بازگشت. علم از آن زمان به بعد از هر فرصتی استفاده می کرد و به شاه یادآوری میکرد که تاج و تختش را در 15 خرداد علم حفظ و حراست کرده. وقتی چند روز بعد از 15 خرداد دنیس رایت به دیدن علم رفت، او را مثل یک بچه مدرسه خوشحال یافت. رایت میگفت علم انگار هیچ نگران آنچه در هفته اخیر در مملکت رخ داد نیست. رایت میگفت علم به کپکی میماند که سر در برف کرده است. به گمان رایت بعد از 15 خرداد اوضاع دیگر مثل گذشته نخواهد بود. حرکتی را در نطفه خفه کرده اند، اما این پایان ماجرا نیست. 2 هفته بعد سفارت انگلیس در تحلیلی مفصل از رخدادهای 15 خرداد چنین نتیجه گرفت که ضعف شخصیت و تزلزل در قضاوتی که در گذشته از وجوه مشخص شخصیت شاه بود هنوز به قوت خود باقی است. ایران محتاج رهبری است و به رغم همه الفاظ پرتمطراق شاه هنوز از پس به عهده گرفتن این رهبری عاجز است. ایران محتاج رهبری است و به رغم همه الفاظ پرتمطراق شاه هنوز از پس به عهده گرفتن این رهبری عاجز است. البته در این دوران سیاست شاه صرفاً سرکوب روحانیون افراطی نبود. در این حال به تأسی از فشارهای دولت کندی، شاه و به فرمان او علم کماکان در صدد بودند که جبهه ملی را به شرکت در یک دولت ائتلافی متقاعد کنند. اگر قبل از 15 خرداد امکان این ائتلاف بعید بود، بعد از خشونت‌های آن روز یکسره نامیسر شد. سفارت آمریکا شاه و دولت علم را برای آزاد کردن هر چه زودتر سران جبهه ملی تحت فشار گذاشته بود. در این حال کماکان امیدوار بود که سران جبهه ملی را به ائتلاف با شاه متقاعد کند. در آن زمان بیشتر رهبران جبهه در زندان بودند. آمریکا یکی از معتمدان ایرانی خود که گویا همایون صنعتی زاده بود را به دیدن سران جبهه ملی در زندان فرستاد. شاه در دیداری به سفیر آمریکا قول داده بود که با رؤوس کلی طرحی که به سران جبهه پیشنهاد شده بود موافقت کرده است. بر اساس این طرح پیشنهادی سران جبهه بلافاصله از زندان آزاد می شدند، به دیدن شاه می رفتند و تأکید می کردند که رهبری او را در این دوران گذار به عنوان پادشاه مشروطه می پذیرفتند. تنها مسئله مورد اختلاف این بود که رهبران جبهه می گفتند باید اول از زندان آزاد شوند و سپس مراتب وفاداری به نقش قانونی شاه را اعلان خواهند کرد. شاه می گفت به رهبران جبهه اعتماد ندارد. می گفت باید قبل از رهایی از زندان موضع خود را روشن کنند. بالاخره به وساطت سفارت آمریکا راه حلی پیدا شد. قرار شد رهبران جبهه را به قید ضمانت و به شکل مشروط آزاد کنند و رفتارشان را در دوران آزادی موقتی رصد کنند و ببینند آیا آنها به رؤوس توافق خود پایبند خواهند بود یا نه. این توافق بالاخره به جایی نرسید، گرچه ظاهراً اکثریت رهبران زندانی جبهه ملی با آن موافق بودند، ولی فعالان جوانتر جبهه که در خارج از زندان مشغول بودند با آن مخالفت کردند و بالاخره اساس توافق از میان رفت. از سوی دیگر معلوم نیست که آیا شاه هم به درستی به راستی قصد اجرای این توافق را داشت یا نه. آیا واقعا حاضر بود زمام امور دولت را به دولت ائتلافی جبهه ملی واگذارد؟ برخی می گفتند شاه برای ایجاد شکاف و تنش در درون جبهه ظاهراً با رؤوس توافق پیشنهادی آمریکا همدلی نشان داده بود. میدانست که جبهه ملی هرگز به همکاری با او تن در نخواهد داد. در هر حال خونریزی‌های 15 خرداد امکان آشتی شاه حتی با مخالفان میان روش را حتی دشوارتر کرد. از بطن جبهه ملی و دیگر نیروهای مخالف سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدایی خلق پا گرفت که هر دو اساس را بر مبارزه مسلحانه قرار داده بودند. می گفتند با خشونت و فداکاری های چریکا می توان فضای ترس و خفقان را شکست و توده ها را به عرصه نبرد کشید. دیری نپایید که هر دو گروه به رویارویی مستقیم با شاه پرداختند. سیاهکر را سرآغاز نمادین این دور جدید از مبارزات علیه رژیم می دانند. بازداشت طرفداران این گروه ها، شکنجه های گاه سخت خشنی که برای گرفتن اطلاعات علیه زندانیان تازه دستگیر شده به کار می رفت و نیز برخوردهای تند زندانیان سیاسی با زندانبانان که نتیجه رادیکالیزم جدید چریک ها بود، فضای خفقان تازه‌ای در زندان‌ها ایجاد کرد و گزارش‌های مربوط به شکنجه و نقض حقوق بشر دردسر تازه‌ای برای شاه پدید آورد. سوای سرکوب قاطعانه شورش‌های خیابانی 15 خرداد که علم دائم به آن می‌نازید و احساس می‌کرد همین یک خدمت او به شاه ادامه صدارتش را کفایت می‌باید کرد، دستاورد مهم دیگر علم به گمان خودش در عرصه سیاست خارجی بود. پس از مذاکرات مفصلی او توانست تنش‌های میان ایران و شوروی و به توازی آن حملات شدید رادیو مسکو به شاه را کاهش دهد. ایران در آن زمان قول داد که هرگز به هیچ دولت خارجی اجازه نخواهد داد که در ایران پایگاهی نظامی علیه شوروی تأسیس کند. شاه در واقع تنها در مفهوم سخت محدود به این قول وفادار ماند. پس از چندی شاه به آمریکا و انگلیس اجازه داد که در مرزهای ایران و شوروی دو مرکز سخت حساس برای رصد فعالیت‌های اتمی شوروی تأسیس کنند. افسران آمریکایی و انگلیسی این مراکز جاسوسی را اداره می‌کردند و ساواک و دیگر نهادهای ایرانی نقشی در این مراکز نداشتند. گویا گهگاه فرماندهان این پایگاه‌ها دیداری با شاه می‌کردند و اجمالاً او را در جریان فعالیت‌های خود می‌گذاشتند. برخی از مورخان حتی گفتند که اشغال افغانستان توسط شوروی با بسته شدن این مراکز جاسوسی در ایران رابطه داشت. روس‌ها گمان داشتند که آمریکا در صدد خواهد بود که جایگزینی برای این مراکز جاسوسی از دست رفته سراغ کند و افغانستان به گمان روس‌ها مناسب‌ترین کاندید بود. به دیگر سخن حمله به افغانستان پیشگیری از ایجاد مراکز جاسوسی آمریکایی در آن سرزمین بود. البته شاه در زمانی که با تأسیس این مراکز آمریکایی و انگلیسی در ایران موافقت کرد، گام مهم تازه‌ای هم در جهت تطمیع شوروی برداشته بود. قرارداد 1965 ابعاد مناسبات تجاری ایران و شوروی را به شکلی بی سابقه گسترش می‌داد و ظاهراً همین نفع اقتصادی در رفع نگرانی‌های سیاسی روس‌ها مؤثر بود. اگر علم گمان می کرد که خدمتش در حفظ سلطنت در 15 خرداد و نقشش در بهبود روابط ایران و شوروی و بالاخره دوستی دیرینش با شاه سبب خواهد شد که او مدت درازی در مقام نخست وزیری دوام خواهد آورد، سخت اشتباه می کرد. دو هفته هم از 15 خرداد نگذشته بود که شاه در ملاقاتی با یک مقام آمریکایی نه تنها از تصمیم خود در برکناری علم خبر داد، بلکه گفت می‌خواهد حسن علی منصور را جانشین او کند. شاه می‌گفت می‌خواهد با قاطعیت عده‌ای را کنار بگذارد. می‌گفت به نوعی خانه تکانی نیاز دارد. می‌گفت انتظام و شریف امامی را از کار برکنار خواهد کرد. اخراج این دو قاعدتاً نه بخشی از خانه تکانی که نتیجه شرکتشان در جلسه‌ای بود که اعلی تشکیل داده بود و نتیجهش هم همان دیدار پرتنش اعلی و انتظام درباره 15 خرداد با شاه بود. به گفته شاه سوای سالمندان از کار افتاده‌ای چون اعلی و انتظام، پاکروان هم به زودی از ساواک برکنار خواهد شد. شاه می گفت اگر ساواک کار خود را درست انجام داده بود، 15 خرداد هرگز رخ نمی داد. در دیدارش با مقام آمریکایی، شاه به نکته غریب دیگری هم اشاره کرد. می گفت می خواهد یک نظام تک حزبی ایجاد کند و آن را به نیروی سیاسی اصلی مملکت بدل سازد. شاید مراد شاه از این نظام تک حزبی همان حزب ایران نوینی بود که چندی بعد به دستور شاه به قدرت رسید و عملاً در تمام دوران هویدا و منصور قدرت در سطوح میانی و پایین دیوان سالاری را قبضه کرد. قدرت سیاسی در دست شاه بود و حتی قدرت تعیین و تصویب وکیل و وزیر هم در تمام مدت بالمعال به تصویب او وابسته بود. ولی هر روز کارگزاران حزب در سطوح محلی مصدر کارهای مهم می شدند. چندی پس از این گفتگو با سفیر آمریکا، شاه در دیداری دیگر این بار با سفیر انگلیس اظهار کرد که به گمانش دیگر شکی نیست که برای رسیدن مردم به یک نظام تک حزبی نیاز دارد. این گفته ها از چند جنبه جالبند. اول، حدود 2 سال بعد از بیان این نظریه و بارها پس از آن، شاه نظام‌های تک حزبی را منادی بدترین نوع استبداد خوانده بود. می گفت اغلب به رژیم‌های خودکامه کمونیستی ره می‌سپارند. دو، اینکه شاه این فکر خود را نه در سال 1963 یا 1964 بلکه حدود 15 سال بعد با ایجاد حزب رستاخیز به مرحله عمل گذاشت. سوم، اینکه شاه در بیان این نظرات انگار به تنها نکته‌ای که نمی اندیشید این بود که آیا چون این نظامی با قانون اساسی سازگار است یا نه. قطعا می دانست فعالیت احزاب به جز آنها که مرام اشتراکی داشتند در قانون به رسمیت شناخته شده بود. به علاوه در مورد برچیدن بساط احزاب با سیاستمداران و مجلسیان که هوادارش بودند هم مشورتی نکرد. حتی گویا ملکه هم در زمان اعلام تصمیم چیزی نمی دانست. بیش و کم از همان زمان شاه به این نتیجه رسیده بود که مصلحت ایران و نحوه تحقق سعادت مردم را او خود می داند و بس، و قانون اساسی هم نباید مانعی در این راه باشد. امروزه که به گذشته می نگریم، به گمانم تردیدی نمی توان داشت که شاه مصلحت و سعادت و عظمت ایران را می خواست، ولی نه نادیده گرفتن قانون اساسی به نفع ایران و به نفع سلطنت خودش بود و نه در ایران او تنها کسی بود که همین سعادت و سرفرازی را برای ایران می‌خواست. گام نخست در جهت خانه‌تکانی تعیین تکلیف آیت الله خمینی بود. بعد از مدتی مقامات امنیتی اعلام کردند که شخصی خارجی را با چمدانی پر از پول در مرز بازداشت کردند. روزنامه تهران در 16 ژوئن 1963، 26 خرداد 1342 خبر دادند که در تاریخ 11 خرداد شخصی به نام عبدالقیس جوجو از لبنان وارد فرودگاه مهرآباد تهران گردید، تحت بازجویی و وارسی قرار گرفت و مبلغی معادل 1,000,000 تومان از او به دست آمد که پس از تحقیقات اعتراف کرد که مبلغ مزبور را از طرف جمال عبدالناصر برای افراد معینی در تهران آورده بود. طبعا این افراد معین ظاهرا همان آیت الله خمینی و همراهانش بودند. این ادعا را بعدها دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم و شاه به کرات تکرار کردند. حتی برخی از سفرهای خارجی هم در آن زمان به صحت این دعاوی باور نداشتند. برای مثال دنیس رایت در دفترچه یادداشت‌های روزانه‌اش هنگام اعلان این خبر نوشت: روز پرتنشی، حکومت نظامی در تهران، دولت ایران مدعی است ناصر در پس این تظاهرات بوده. من به شدت به این ادعا شک دارم، اما در تحریکات و تظاهرات 15 خرداد دست عوامل خارجی یک سر پاک نبود. تیمور بختیار اندکی پس از خروجش از ایران فعالیت‌های گسترده‌ای را علیه شاه آغاز کرده بود. با هر کس به شرط اینکه مخالف شاه بود متحد می‌شد. با ناصر در مصر، دانشجویان ایرانی در کنفدراسیون و کمونیست‌های حزب توده همکاری می‌کرد و محور همکاری هم تلاش علیه شاه بود. در واقع تلاش بختیار برای برانداختن شاه از زمانی شروع شد که او هنوز رئیس ساواک بود. در پاییز 1958 او در سفری به آمریکا به مقامات آن کشور گفته بود با طرحی که شاه را براندازد و بختیار را رئیس مملکت کند همدلی دارد. چند ماه بعد سیا در گزارشی خبر داد که بختیار ظاهراً دست به برنامه ریزی برای روزهای آغاز کرده که شاه دیگر در صحنه نخواهد بود. یک ماه بعد سیا دوباره در گزارشی دیگر که این بار برای شورای امنیت خارجی آمریکا تهیه کرده بود خبر داد که بختیار کماکان مشغول برنامه ریزی برای وقتی است که شاه دیگر در صحنه نخواهد بود. بختیار پس از مدتی پا را از این هم فراتر گذاشت. سعی می کرد آمریکایی ها را از عواقب ادامه سلطنت شاه به هراساند. در اوت 1959 با آمریکایی ها هشدار داد که سیاست های فعلی شاه مملکت را به سوی کمونیست ها می کشانند. می گفت با اولین نشانه های چنین بحرانی شاه به اروپا خواهد گریخت و پیشبینی می کرد که زمان این فرار چندان هم دور نیست. بختیار برای اثبات پیشبینی هایش به آمریکایی ها می گفت شاه تمام اموالش در ایران را نقد کرده و دیگر هیچ علاقه‌ای به سرمایه گذاری در داخل کشور نشان نمی دهد. جالب اینجاست که همان بختیاری که تا آن زمان تجسم خشونت های ساواک و فساد مقامات ارتشی شده بود در این گزارش ها ادعا می کرد که صرفاً به دستور شاه نتایج انتخابات را از پیش تعیین می کرد. می گفت در واپسین انتخابات مجلس شاه یک یک نمایندگان را شخصاً برگزیده بود. چند نکته در مورد این شکایت های بختیار از شاه جالب توجه هند. مضمون آنها به ویژه با توجه به سوابق شخص بختیار حیرت آورند. دومی که تمام شواهد موجود حکایت از آن دارد که دست کم تا سال 1961 سیا به شاه در مورد توطئه های رئیس ساواکش علیه سلطنت چیزی نگفت. انگار در آن سال بختیار هم پا را از گذشته فراتر گذاشت و هم با کسانی مذاکره و درد دل کرد که از حامیان پروپاقرص شاه بودند. نه تنها گزارش توطئه‌اش را این بار روزولت به گوش شاه رساند، بلکه طولی نکشید که بختیار معزول و از کشور اخراج. خب بقیه کتاب رو بذاریم برای روزهای بعد آقای رحیمی. وقتمون تموم شده مثل اینکه آقای رحیمی.
بله.
خب پس من دیگه خداحافظی میکنم و روزتون خوش تا فردا.
خواهش میکنم. لطف فرمودید. قربان شما.